راهی رادیو فرهنگ زندگی از نو هست که ساعت 13:45 دقیقه خواهید شنید. ما در اولین گام از این بخش بشنوید برنامه ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. گزارشگر سید مریم رضوی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اردشیر آخوندی هستم، کارشناس فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری. عرض سلام دارم، امیدوارم که سال نو برای شما و همه هموطنان عزیز سالی همراه با موفقیت، سلامتی و پیروزی باشد. پیشواز نوروز رفتن در فرهنگ مردم چهار محال و بختیاری از قدیم الایام جایگاه ویژه‌ای دارد، به طوری که در چند روز قبل از عید، که میتونیم بگیم حتی 20 روز قبل از عید، یعنی از حدود دهه دوم و آغاز دهه دوم اسفند ماه هر سال، خانواده ها به پیشواز نوروز میرن. در پیشواز نوروز کارهای انجام میگیره که بعضن خاص یک خانواده یا یک محله در روستا و شهر در چهارمحال و بختیاری هست. سبز انداختن و آماده کردن سبزه در انواع مختلف، که گاهن در بعضی از خانواده ها 4-5 سینی سبزه از انواع و اقسام گیاهان و دانه های خوراکی، به خصوص از 4-5 دانه خوراکی به خصوص سبزه انداخته میشه در ظروف مختلف، مثل سینی، کاسه، بشقاب، کوزه های سفالی، که هر کس با سلیقه و توان خودش این کار رو انجام میده و در حقیقت این اولین قدم به استقبال و پیشواز نوروز رفتن هست.
یکی دیگر از آیین‌هایی که میتوان به عنوان آیین‌های پیشواز نوروز نام برد، سمن و پختن بود. آیین سمن و پزان نیز در آستانه نوروز انجام می‌گردید و با توجه به پیوند سنت‌های مذهبی ما با سنت‌های ملی، سمنو رو منتسب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه می دانستن و معتقد بودند که سمنو وقتی به حد نهایی خود برسه و کامل بشه به دست اون حضرت متبرک میشه. برای پخت سمنو از یک ماه قبل گندم‌های ویژه‌ای رو که از نوع گندم‌های مرغوب بود در آب می‌ریختن و پس از جوانه زدن اونها رو در سینی‌های بزرگی قرار می‌دادن و صبر می‌کردن تا سبز شوند. بعد جوانه‌های گندم رو در هاون‌های چوبی که به آن سیرکو می‌گفتند در اصطلاح بختیاری می‌کوبیدن تا شیره آن گرفته بشه و سپس در دیگ مسی بزرگی که زیر آن آتش روشن می‌کردند ریخته و زنان و دختران فامیل و همسایگان که در محل جمع می‌شدند و به نوبت با کفگیرهای مسی سمنو رو به هم می‌زدند و در هنگام به هم زدن نیت و آرزو می‌کردند و حاجات خود رو از خداوند طلب می‌کردند که تا پاسی از شب این آیین ادامه پیدا می‌کرد و گاهی تا سحر و صبح اون روز که سمنو کامل پخته می‌شد اون رو در کاسه های کوچکی می ریختن و بین همسایگان و بستگان توزیع می کردن.
ساعت 6:20 است و شما شنونده بخش نخست برنامه های رادیو فرهنگ هستید. من باید یه عذرخواهی بکنم از شما همراهان عزیز به دلیل نقص فنی که در پخش برنامه ترانه باران اومد، متاسفانه پخشش قطع شد. حالا همکاران بسیار خوبم در تلاش هستن که انشالله این نقص رو برطرف کنن. حالا امیدوارم که برطرف بشه. اما در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. شما همراهان میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ، در ارتباط بیشتری باشید. احیانا اگر نقد و نظر و یا پیشنهادی هم دارید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. یک شماره تلفنی است که در تمام کشور قابل شماره گیری هست، 162، و همینطور سامانه پیامکی هم داره، 30162. موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند هر که می خواهد که قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل نماید. بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند انتظار فرج و گشایش است. امام موسی کاظم علیه السلام. هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده است. امام موسی بن جعفر علیه السلام. بار دیگر شهادت امام موسی بن جعفر مشهور به باب الحوایج خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوار هستم که اگر حال خوبی بهتون دست داد ما رو هم دعا بکنید. بشنوید پنجره‌ای به آسمان هفتم.
پنجره‌ای به آسمان هفتم.
امام موسی کاظم علیه السلام در هفتم سفر سال 128 هجری قمری در ابوا روستای میان مکه و مدینه از بانوی پرهیزگار به نام حمیده دیده به جهان گشود و در 20 سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام به امامت نایل آمد. آن حضرت به جهت کثرت زهد و عبادت معروف به عبد صالح و به جهت حلم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به کاظم گردید. همچنین ایشان در میان شیعیان به باب الحوائج نیز معروف می باشند. کنیه های آن امام همام، ابو ابراهیم، ابو علی و ابو الحسن بوده است. ایام امامت ایشان که از سال 148 قمری آغاز شد 35 سال طول کشید. ایشان در دوران امامت خود با چند تن از مقتدرترین خلفای عباسی معاصر بود و در برابر آنان اصرار داشت تا از یک سو شیعیان هیچ گونه ارتباط کاری با حکومت نداشته باشند و تأکید داشتند هر گونه ایجاد مناسبت با آنها معنای شراکت در ظلم و ستم حکومت است و از سوی دیگر علاقه زیادی نشان می دادند تا برخی افراد صالح و شایسته در دربار عباسی نفوذ کنند تا در پوشش تقیه و مدارا از مشکلات شیعیان در این دوران بکاهند. امام موسی کاظم علیه السلام مانند پدر بزرگ بارش در گسترش معارف اسلامی و تربیت شاگردان برجسته بسیار کوشید و کرسی استادی پدرش را به عهده گرفت. هارون الرشید که در پی سفرهای متعدد خود به مدینه با جایگاه امام در بین مردم و موضع‌گیری ایشان نسبت به حکومت آشنا شده بود در رمضان سال 179 هجری قمری امام را که در مسجد نبوی مشغول نماز بود دستگیر کرده به بغداد برد. از این زمان دوره زندان امام در بصره و بغداد شروع شد. در این دوران شاگردان امام وظیفه سنگین‌تری به دوششان قرار گرفت و با توجه به اسارت امام و راهنمایی ایشان فرزند بزرگوار ایشان امام رضا علیه السلام پناهگاه شیعیان شد. بالاخره امام کاظم علیه السلام پس از تحمل سختی‌های بسیار در ماه رجب 183 هجری قمری در زندان به فرمان هارون الرشید مسموم و به شهادت رسید. پیکر مطهرش در مقابر قریش در حاشیه شهر بغداد مدفون گردید. مزار شریفش مورد توجه عموم قرار گرفت و سالها بعد نوه بزرگوارش حضرت امام جواد علیه السلام در کنارش دفن شد و شیعیان دلباخته آنها شهر کاظمین را در کنار تربت پاکش تأسیس کردند.
شهادت هفتمین امام شیعه باب الحوائج الالله موسی بن جعفر صلوات الله علیه یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک. روز شهادت وجود مقدس آقا مولا موسی بن جعفر به پیشگاه فرزندش فامن الحجج یا ولی الله یا علی ابن موسی آجرک الله فی مصیبت ابیک و همچنین به پیشگاه پاره تنش حضرت معصومه بی بی جان آجرک الله فی مصیبت ابیک. اللهم صل على موسى بن جعفر وصی الابرار. اگر الان کنار قبرش بودی یا الله، اما از همینجا داریم اون بیاناتی که وارد از کنار حرمت داریم میخوانیم به یاد امام بزرگوار، چون موسوی بود امام بزرگوارمون، موسوی بود، از اولاد موسی بن جعفر بود. اللهم صل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار الذي كان يحيي الليل بالسحر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. يا الله بميرام المعذب في غار السجوب وظلم المطامير ذي الساق المردوس. يا الله کجا قد جا داده بودم ثامن الحجج میدانی بی بی جان؟ حضرت معصومه در میان سرسراهای زندونها بگم یا نگویم؟ سیاه شاهای الله و ظلم المطامیر ز ساق المرزوب هوز، قلم پا استخوان‌های پای نازنینش. یا الله ای غریب بغداد،
علم سراسر زندگی اونها برای ما درس است. از وجود موسی بن جعفر علیه السلام هم ما می توانیم درس های زیادی بگیریم، درس بندگی، درس عبادت، درس تواضع، درس خضوع، درس فریادرسی، درس خشوع. و از القاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صابر بودن هست که معروف است به امام صبور و بردبار. از پیامبر عظیم الشان اسلام روایت است که بهترین زمانی که خداوند متعال مسرور و خوشنود می شود اونجایی است که بنده بتواند گرهی رو از کار مسلمان باز بکند، مشکلات او رو برطرف بکند. میگن شخصی از اهل ری گفت یکی از کتاب و منشیان یحیی بن خالد برمکی وارد شد، من چون مبلغ مالیات بدهکار بودم نگران شدم و چون فقیر و بیچیز بودم به من گفتن که این آقا شیعه هست، ترسیدم حاجتم رو بیان بکنم، گفتم نکند که از عمال دستگاه باشد و آدرس اشتباه به من داده باشن. با خود گفتم بهترین راه این است که من پناه به خدا ببرم. آمدم به سوی مکه و تصمیم گرفتم که خدمت امام صابر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برسم و مشکلم رو با اون حضرت در میان بگذارم. میگه وقتی که به محضر موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله، من از اهل مردم ری هستم، خدمت شما رسیدم، دیونی بدهکار هستم اما قدرت پرداخت و اون رو ندارم. اگر برای شما امکان دارد دو کلمه بنویسید به او که مزاحم من نشود. حضرت نامه رو نوشتن برای اون شخص والی به این مضمون: اعلم ان الله تحت عرشه ظلا لا یسکن الا من اسطا الى اخیه معروفا او نفس عنه قربه. می فرماید برای خداوند متعال سایه ایست در زیر این عرش، ساکن نمی شود بر اون، وارد نمی شود بر اون جایگاه، مگر اینکه انسان مشکلی رو از برادر مسلمانش رفع بکند یا شادی رو بر قلب او وارد بکند. و هازا اخوک و سلام، و این برادر تو هست و حامل نامه یک فرد مسلمان و برادر توست. میگه وقتی که من آمدم در ری، در به خانه همون وادی، میگه وقتی که رسیدم در زدم و خادم او پیغام داد، گفت میگوید من حامل نامه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستم. میگه وقتی که شنید او من حامل نامه موسی بن جعفر هستم، با پای برهنه دوید به سوی در، آمد در رو باز کرد، منو تو بغل گرفت، منو مورد عزت و احترام و تکریم قرار داد، چشمان منو میبوسید، میگفت واقعا با همین دو چشم موسی بن جعفر آقای منو دیدید؟ گفتم بله. دست منو میبوسید، صورت منو میبوسید، منو به اندرون دعوت کرد، بعد شروع کرد عزت و احترام و تکریم نمودن. ماجرا رو وقتی که نقل کردم دستور داد اون دفترچه منظور و مورد نظر رو آوردن، اسم من رو خط زد و تمام بدهکاری های من رو پرداخت نمود. خیلی مسرور شدم، خیلی خوشحال شدم از این رفتار و از این کردار و از این اعمال، و بی نهایت به من عزت و احترام نمود. گفتم چه بکنم خدایا، من که دستم خالیست و مزد او رو پرداخت بکنم. به این نتیجه رسیدم که سال بعد به حج بروم و نیابتاً از طرف او حج به جا آورم و به خدمت مولا و آقای موسی بن جعفر برسم و از عمل او تشکر بکنم. میگه وقتی که خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، ماجرا رو تعریف کردم، دیدم حضرت خیلی مسرور شدن، خیلی خوشحال شدن. عرض کردم آقای من، مولای من، آیا این شخص شما رو مسئول فرمود؟ حضرت فرمود بله. ای والله، سر نبی یا و سر جدی، جدم رسول خدا و پیغمبر خدا و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خوشنود کرد و پدر من رو خوشنود نمود و همچنین من رو هم خوشنود نمود. از جمله درس هایی که از زندگی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ما میتوانیم بیاموزیم، درس فریاد رسیست که انسان دستگیری بکند از انسانهای مستمن، از اشخاص نیازمند جامعه.
شکست دلم که خون شده جگرم، کسی خبر نشده سگریه یه سهرم، به تازیان زند به زخم سلسله ام، به قاتلم به خدا همین بود گله ام، گشته با سوز دلم قم شب و روز دلم، کرده بازویم برم مثل زهرا مادرم، گشت با سوز دلم هم شب و روز دلم، کرده بازویم برم مثل زهرا مادرم، من روز و نیازم، من عشق و نمازم، من سوز و گدازم، چشم من پر ستاره، دل من باره باره، دل من بیقراره، قدوم به جان و دلم شرر زند به جفا، یهی به زخم